شبهكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خب یه چندین جلسه ای به خاطر اوضاعی که پیش آمده بود تعطیل شد حوزه جلسه، ما اضافه کردیم. بحثمون در رابطه با شرایط مرجع تقلید بود و پیرامون این مسئله بحث میکردیم که آیا لازم مرجع تقلید اعلم روزگار خودش باشه. یه مطلبی هم در نظر باید بگیرید با توجه به این که ما تقلید ابتدایی از میت رو هم جایز می‌دونستیم، این بحث اعلمیت اون وقت یه مقداری از روزگار خود توسعه پیدا می‌کنه. لذا این رو در جنبندی نهایی که در مسئله خواهیم گفت انشاءالله لحاظ میکنیم. قبل از ورود به این بحث اشاره کنیم که اعلمیت مرجع در چهار حوزه قابل بحثه، که این چهار حوزه رو انشاءالله باید با هم بحثش بکنیم. مقام اولش اینه که آیا مرجع تقلید باید اعلم روزگار خودش باشه یا نه. شما میتونید از غیر اعلم هم تقلید کنید. مثلا در روزگار ما فرض کنید 10 تا 15 تا مجتهد وجود دارند که اینها مجتهد مطلقند، یه دونشون اعلمه، آیا تقلید اون اعلم متعینه یا این که از همه 10-15 تا میشه تقلید؟ این مقام اول که اصلی ترین مقام رو بحثش میکنیم. مقام دوم این مقامه که حالا اگر از این 15 نفر 20 نفر دوتشون توی یه ردن، ماوقی رده دیگری، دو تا هم اندازه، حالا یا واقعا هم اندازن یا این که نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم از دیگری اعلمن. واقعیت هم اینه تشخیص اعلمیت چونم که حالا خواهیم گفت کار سختیه. حالا کیفیت رو به کمیت برگردوندن کار مشکلی است. شما میتونی بگی یک فرض کن وزنه‌ای که 93 گرمه از یه وزنه‌ای که 92 گرمه سنگین تره، اما حالا تشخیص این که مثلا این سیب از اون سیب سرخ تره، دو تا سیب به شدت سرخ، حالا چجوری میشه گفت یکی از دیگری سرخ تره؟ تو کیفیات ترجیح و اینکه انسان بتونه تفضیل بده یکی رو بر یکی سخته، الا اینکه برگردونیم کیفیات رو به یک کمیت. مثلا بگیم آقا رنگ سرخ طول موج داره دیگه، اینا رنگ ها طول موجه، بگیم خب میبریمش این سیبو میدیم به طول موج، میبینیم این طول موجش مثلا 100ه، اون یکی 101ه، پس اون 101ه سرختر. اما مثلا حالا در شجاعت ما چجوری اینو برگردونیم به کمیت؟ یا مثلا در تقوا بگیم ایشون از اون یکی با تقوا تره، میزان مثلا نمازه، بگیم این مثلا شب 11 رکعت نماز بخونه، اون یکی 10 رکعت، نه ممکنه یکی 2 رکعت نماز بخونه بر همه اون 12 رکعت یا 100 رکعت بقیه ترجیح داشته باشه. میگید علم این اعلم از اون یکیست. چجوری میتونیم تشخیص بدیم اعلمیت رو؟ یکی بگن آقا این آقا مثلا 50 تا کتاب نوشته، اون یکی 30 تا نوشته، هیچ ملاکی نداره. شیخ انصاری دیگه استاد کل فلکل، تعداد کتاباش از تقریبا اکثر این کسایی که بعدش اومدن کمتره، حالا یا در اعداد. اما حالا مثلا میشه گفت یک کسی که 100 جلد کتاب داره، 200 جلد کتاب داره، 300 جلد کتاب داره، شیخ انصاری علمه. مدرک دانشگاهی، حالا این روزگار ما یک کسی هست ببینید دو تا دکترا داره، ممکنه اصلا نتونه ارو هم بخونه، رفته صبح صبح نون برده در خونه اساتید با نون و پنیر و تخم مرغ و اینا، بالاخره این دکترا رو گرفت. حالا با یه ذره کم و زیاد، لذا تشخیصش کار سختیست. حالا سلام ما تونستیم تشخیص بدیم، یا چون نمیتونیم تشخیص بدیم واقعا نمیتونیم بگیم آقای زید یا آقای عمر کدام بر دیگری ترجیح دارن، کدام علمشون از اون یکی بیشتره. حالا بین این دو نفری که مساویان چه کار کنیم؟ مقام سوم اینه آقا اصلا ملاک علمیت چیه؟ ببینید یه نفر در اصول خبرتره، یه نفر فهم روایش بهتره، یه نفر در اقوال علما مسلط تره، یه نفر در حافظه از بقیه قوی تره. بعضی از همین علمای بزرگواری که هستند حافظه ها طلایی، شما بهش بگو فلان روایت از اول تا آخر رو میخونه. آیا این کسی که حافظش از همه اقواست این اعلم ملاک حافظه است؟ یه نفر پرکارتره، مثلا روزی 4 تا 5 تا درس داره، اما آیا از کسی که یه درس داره یا مثلا اصلا ممکنه تدریس هم نداشته باشه اعلمه؟ بعضیا مبانی مختلف خیلی خوب تو دستشونه. شما هم بگو مرحوم آقای ناینی شروع میکنه تمام مبانیشو با هم میگه، اما این به معنای علمیت در فقه. یه عده مسئله خوب بلدن، بگو در شفعه، در بحث ارث که محاسبه ارث مصیبتیه، اینا چی؟ همه رو خوب بلده، براتون میگه این اون همه ردیف. اعلمه؟ گفت تو مسئله دونستن خودش فنیه دیگه، اون آدم بلد نباشه. و هر وقت تو حرم میرفتی یا جای دیگه میرفتی یکی رسید بهت گفت آقا این مسئله چی میشه، بگو شما مقلد کی هستی؟ هر کیو گفت بگو من فتواشون یادم نیست، وقتی بلد نیستی اینجوری از سر خودت باز کن. خب پس اینم مقام سوم. مقام سوم اینه اصلا ملاک علمیت چیه؟ قبول باید از علم فرض کنیم تقلید کنیم، اما علم ملاکش چیه؟ یعنی ملاکش رو کدوم بگیریم؟ و چهارمین مقام اینکه خب حالا اصلا ملاکم فهمیدیم، چجوری تشخیص بدیم؟ همون که تو دومی هم توضیح راجبش دادم، به تعداد کتابه، به تعداد شاگرده، به تعداد سالهای تدریس، به حضور در مهد علمه. این یه بحث بسیار مهمی است، معروف در زمان شیخ انصاری بعد از اینکه صاحب جواهر به رحمت خدا میره رجوع میکنن به شیخ تا آقا شما بیا شیخ میگه نه، یه رفیقی ما داشتیم سعید العلمای مازندرانی، این از من بهتر بود. ما وقتی با هم مباحثه میکردیم در جوانی، او از من بهتر بود. ایشون برید سراغ او، به اون نامه می نویسن، او هم نمیگه نه، میگه آره درسته، ما وقتی بودیم من از این بهتر بودم، ولی من الان اومدم در دهاتمون سالهاست اینجا گرفتارم، شما در مهد علم بودی، من تارک شدم، آخرش کتابا رو خوندم، شما تو متن یک مجموعه این علم بودی، اونم بالاترین مجموعه‌ای که وجود داشته. باز دوباره میگن مرحوم شیخ انصاری یک سالی ابتدای سال که میشه درس شروع نمیکنه، این شاگرداش بیرن پیشش، حالا شاگردای بزرگی که داشته دیگه، میرزا شیرازیه، حالا به نوعی متأخره یا خود کلانتره، مرحوم آمیس حبیب رشتی، اینا میرن خدمت ایشون میگن آقا چرا درس شروع نمی کنیم؟ مرحوم شیخ نامه ای رو میده ده اینا، میگه این نامه رو بخونید. یه آخوندی از داخل ایران این مکاسب شیخ روش رسیده بوده، خونده، ده ها اشکال به شیخ گرفته، یک دو سه چار پم گفته این اشکال رو ببینید، این اصلا مطلب منو نفهمیده که این اشکال رو بهش گرفته، هیچی همزو چیزی گفته. گفتن خب حالا شما چرا درس شروع نمی کنی؟ گفته خب شاید من هم مطالب این قدما رو نمیفهمم، بهشون اشکال میکنم. ما میگیم شهید اول اینو گفته، اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا. صاحب جواهر مثلا اینو میگه، یک دو سه چهار. گفته این آخونده که تو فرض کن ده خودشون تو تهرون نشسته، این اشکال میگیره به صحبت من شیخ انصاری در نجف، این اصلا مطلب من حالیش نمیشه اشکال میکنه. خب کی میگه شادم منم مطلب علامه رو حالیم نمیشه، حالیم نمیشه بهش اشکال میکنه، بذار احتیاط کنیم نریم درس بدیم. میگن میرزا بهش جوابی داده که شیخ قانع شده، گفته آقا فرقه، او آخونده خودش و خودش، شما اینجا داری درس میگی، اگه اشتباه بکنی جمع قفیری، جمع زیادی از ماها هستیم اینجا، ما چطور میگیریم؟ میگیم اشتباه فهمیدی. و اگر یه مطلبی مثلا علامه نوشته که شما اشتباه میفهمیم، ماها هم همه اشتباه میفهمیم، دیگه اون مقصر خود علامه است، مقصر درست بنویسه. بالاخره آدم باید جوری بنویسه بقیه بفهمن دیگه، حجیت ظواهر یعنی همین دیگه، من باید جوری حرف بزنم که به طور متعارف دست هر کسی میدن اینو بفهمه. یه وقتی یه نفر کج فهمی داره اون اشکال از اونه، ولی یه وقت جمله منو همه با هم اشتباه میفهمن، خب اشکال از منه. خب پس چهار مقام در اینجا وجود داره. مقام اول این که اصل تقلید علم جایزه یا نه. مقام دوم این که اگه دو نفر اعلم بودن، این تعبیر اعلمین یه ذرم کشتابی داره، اعلم نی از همه بهتر، حالا دو نفر اعلم از بقیه بود، بین این دوتا چه کن. مقام سوم این که اصلا ملاکش چیه، ملاکش اصول بلد بودن، فقه بلد بودن، روایت بلد بودن، حافظه داشتن، ممارست بیشتر چیه، گفته شده میگی. و مقام چهارمی که خب ملاکم فهمیدیم همه هم هست، از کجا همین تو همین دستگاه اینو بفهمید این بهتر یا او. اصلا قبول ملاک حافظه است، هر کی حافظش قوی تره، اما از کجا بفهمیم زید از عمرو حافظش بهتره؟ چون مثلا روایت بیشتر حفظه؟ قبول ملاک بیشتر مسلط بودن به فقه، از کجا بفهمیم زید از عمر بیشتر مسلطه؟ یادتون باشه بر عوام میگن خب مراجعه کنم به دو نفر کارشناس دیگه، دو تا اگر کار بلد میشناسن بگن قبوله، خود اون کار بلده از کجا بفهمن؟ یه بحث سختی هم اینجا هست. اگر میخواید به یه مجتهدی رجوع کنید که خودش اعلم نیست ولی تعیین کنه کدام اعلمن، معمولا این مجتهده اون کسی که باش هم عقیده است و میگه اعلمه. فرض کن به من رجوع میکنی، من عقیدم اینه که آب 3.5 در 3.5 نیست، کر 3 وجبه. دو تا اعلم وجود داره، یکیشون میگه 3 در 3، یکی میگه 3.5 در 3.5. خب من طبیعتاً اونی که با هم عقیده است رو میگم، چون میگم درست فهمیده. آیا این ملاک درستیه؟ به همین جهت بعضی شبهه میکنن، میگن به مجتهد نباید رجوع کنید بر شناخت عالم، چون اون ناخودآگاه هر کی باشه هم عقیده است رو میده. حالا برسیم به اون. خب در این مسئله مرحوم سید و حضرت امام و بسیاری از بزرگان دیگه از جمله مرحوم آستابالحسن اصفهانی، این بزرگواران میگن اعتیاد واجب اینه که شما به اعلم مراجعه کنید. عبارت رو ببینیم، صفحه 16: یجب تقلید الاعلم. بله 17: یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوت. 16. حالا بین علما همینجاست اختلاف ها همینجاست. 16 ندارید، بس مال برگه نبلید. تعبیر مرحوم سید در عروه اینه: یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوت. علی الاحوت تعبیر حضرت امام در مسئله 5 تحریر، مال عروه 12 است. این 5: یجب تقلید الاعلم مع الامکان دوباره علل احوت. خب این علل احوت یعنی چی؟ ظاهرا ناظر به احتیاط واجب، اما در این مسئله های احتیاط واجب راه داره؟ نه. چرا؟ برای اینکه یادتون باشه چندین بار این مطلب رو گفتیم و اون این که ما شرایط مرجع تقلید رو نمیتونیم تقلید کنیم، بلکه حکم عقل خودمونه. این که چرا باید مرجع تقلید اعلم باشه؟ چون مرجع تقلید گفته، اون که دور پیش میاد که من چرا باید به حرف امام گوش کنم؟ میگه چون اعلمه. خب چرا باید به اعلم مراجعه کنی؟ چون امام گفته. خب میگه دوباره دور پیش میاد که یا باید اجماع باشه، که اونم باز از تقلید به دست نمیاریم، خودمون یکی میاد میگه آقا ببین همه فقهای شیعه اینو گفتن، ما با اعتماد به حرف او، اطمینان به حرف او، یا علم و یقین به حرف او به این نتیجه میرسیم. اینو پارسال هم بحث مفصل کردیم، بس سختی، البته مخالفینی هم داره، ولی به این اشاره کردیم که هیچ کدام از شرایط، این که مجتهد مطلق باشه یا متجزی، این که اورع باشه، این که اتقا باشه، این که امامی باشه، این که مرد باشه یا زن باشه، این که اعلم باشه یا نه، میت باشه یا نه، حی باشه، هیچ کدوم از اینها قابل تقلید نیست. به همین جهت هم این احتیاط واجبی که در فرمایش امام و مرحوم سید و مرحوم آستابالحسن وجود داره، اینها ثمره‌ای براش مترتب نیست. احتیاط واجب چند بار تا حالا گفتیم، بازم بار دیگه اشاره کنم، معناش اینه اگه من فقیه گفتم آقا در این مسئله احتیاط واجب بکنید، معناش اینه که من در این مسئله فتوا ندارم، نمیدونم. خب وقتی نمیدونم، شما نمیتونی مراجعه به من بکنی. چرا؟ چون رجوع جاهل باید به عالم باشه. من خودم میگم تو این مسئله عالم نیستم، پس چه کار باید بکنی؟ یا باید بری به یه فلعلم مراجعه کنی که او عالم باشه، که اون فتوا داره به او وجود، یا باید به احتیاط بکنی. به این جهت هم میگن احتیاط واجب. در مقابل جاهایی که فتوا به احتیاط داده میشه، فتوا به احتیاط مثلا فرض بفرمایید در بحث‌های شبهات محصوره، من میگم نه، من میدانم که در این مسئله یجب علیک الاحتیاط، اینجا مواردی است که فتوا به احتیاطه، ما تعبیر بیشتر میکنیم بعضی وقتا به فتوا به احتیاط ها احتیاط های اصولی، یعنی جایی که اصل احتیاط اصل اشتغال مطرح میشه، مثل استصحاب، فتوا به استصحابه، فتوا به احتیاط. اما احتیاط واجب یعنی این که مرجع میگه در این مسئله من نمیدونم، نتونستم به نتیجه برسم، نتونستم به فتوا برسم. خب وقتی نمیدانم شما میخوای به جاهل مراجعه کنید، خودم دارم بالاتر از همه میگم من نمیدونم، قرار بود تقلید رجوع جاهل و عالم باشه، نه جاهل به جاهل، نه اجهل به جاهل. خب خود طرف داره میگه نمیدونم، پس باید چه کار بکنه؟ باید مراجعه کنه به کسی که میداند یا احتیاط کنه. حالا ما سوالمون در این مسئله است، آیون میگن در این مسئله احتیاط واجب به اینه که به علم مراجعه کنه، یعنی آقا ما نمیدونیم که این شرط یا شرط نیست. خب سوال اینه، اصلا ما در این مسئله نمیتونیم به شما مراجعه کنیم حتی اگه میدونستی، شمای سید، شمای امام، شمای صاحب عروه، حتی اگرم میدانستی من در این مسئله نمیتونستم از شما تقلید کنم، چون تقلید در شرایط مرجعیت قابل فرض نیست که دور بشه. خب اینم از این تمام. چیش؟ این احتیاط واجب بودنش، این اصطلاح دیگه، چون اینجوری می نویسن، اولش نوشته یجب علی الاحوط، از اون یجب، چون تعبیری که داره یجب علی الاحوط، پس معلوم میشه احوطش احتیاط واجبی. اما یه نکته دیگه، مرحوم آقای سبزواری که سابقا هم ازش یه مطلبی رو خوندیم، یه نکته ای رو ایشون داره که در کلمات مرحوم شیخ انصاری هست، در فرمایشات امام هم هست، مسئله ده تحریر امام به این اشاره داره. ببینیم این حرف یعنی چی، دقت هم بکنیم. مرحوم سبزواری میگه ببینید این مسئله اشتباه طرح شده. شما چی گفتی اول؟ ما تا حالا میگفتیم یجب و تقلید العلم، ایشون میگه نه، اینو باید اول از همه طرح مسئله شو درست بگیم، چون یجب و تقلید العلم جاییست که یک فتوای مفضول مطابق فتوای اعلم نباشه، دو فتوای مفضول مطابق احتیاط نباشه. مثال بزنیم، الان دو تا مدعی مرجعیت داریم، یکیشون اعلم آقای زید، یکی هم مفضول غیر اعلم عالم آقای ام. آقای زید میگه موسیقی حلال است به یه نحوه کار، آقای امر میگه حرام است به یه نحوه کار، الان داریم میگم یعنی هست. خب اینجا شما اگر از غیر عالم تقلید بکنید اشکال نداره، تو مطابقه احتیاط، حالا کس موسیقی روش نکنه که نمیمیره که، اون دنیا نمیان نکیر و منکر یقت رو بگیرن هان چرا موسیقی گوش نکردی، کسی نگفته که واجبه، گفتن آخر از همه حلال. حرفو گوش نکن. پس اگر فتوای مفضول مطابق با احتیاطه، چرا نشه ازش تقلید کرد؟ بله، اگر آقای اعلم گفته بود موسیقی حرام است، آقای عالم گفته بود موسیقی حلال است، شما میرفتی سراغ این، این خلاف احتیاط. اما آقای مفضول، یعنی اونی که علمش کمتره، او یه فتوایی داره مطابق احتیاط، اینجا اشکال داره. این یه فرض. فرض دوم این که اصلا هر دوشون یه چیز میگن، این میگه نماز صبح دو رکعته، اونم میگه نماز صبح دو رکعته، این میگه اگر سفر رفتی یجب القصر، اونم میگه سفر رفتی یجب القصر. خب حالا اینجا چه از عالم تقلید بکنه چه از عالم تقلید بکنه، چه فرقی میکنه؟ هر دو که یه چیزه میگن. که عبارت مرحوم سبزواری رو ببینید، مرحوم آست عبدالعلا، نصب ذالک الی المشهور و موضوع البحث کجاست؟ فیما اذا احرزت العالمیه. یک، اولا بدونیم آقای زید اعلمه، کار فرض بدونیم میدونیم. دو، ما احراز مخالفت فتوا مع فتوا العالم، این دوتا با هم فرق کنن، ولی هر دوشون یه چیز بگن که دیگه تقلید نمیخواد که. ما عدم کون فتوا العالم موافقتا للاحتیاط، از اون طرف هم فتوای عالم هم موافق احتیاط نباشه. پس بهتر بحث رو اینجوری بگیم، یجوز و تقلید العالم کجا؟ یک، فیما توافق نظر او مع نظر العالم. اگر یه عالمی زید یک غیر عالمی است امر، میتونی از امر تقلید کنی جایی که هم عقیده با زید. دو، و کذا فیما تخالفه، این دوتا با هم نظرشون مخالفه، معکون نظر العالم مطابقا للاحتیاط، ولی نظر عالم با احتیاط سازگاره. اما اگه این دو حالت نیست، و یجب و تقلید العالم کجا؟ فی مورد مخالفت رأیهی لرأی العالم، اذا کان رأیهو، یعنی رأی عالم، مخالفا للاحتیاط، اگر رأی عالم با احتیاط سازگار نیست. عبارت چه؟ خوب ببینید هم قد پایش، فإن اختلفوا فی الفتوى تعین العمل بقول العالم، اگه اختلاف دارن باید به علم، یعنی اگه اختلاف ندارن که انه رجوع به علم لازم نیست. تعبیر مرحوم شیخ انصاری همین حرف حساب مرحوم آست عبدالعلاست. امام هم همونه، یجوز تقلید المفضول، مفضول یعنی کسی که کمتر علم داره، فی المسائل التي توافق فتوا فتوا الافضل فیها، در جایی که دوتاشون با هم یک عقیده دارن میشه ازش تقلید کرد. بل فیما لا یعلم تخالف ما فی الفتوا، اگه نمیدونیم اختلاف دارن یا نه، یعنی مثلا فرض کن طرف تو ده خودشونه یا آخونده ملایی هم اونجا هست، مردم که نمیدونن این حالا فتواش با فتوای مرجع اعلمی که در قوم نشسته متفاوت باشه، همون عمل. خب این مطلبی که اولا از حضرت آقای آست عبدالعلا خوندیم، بعد شیخ انصاری، بعد مرحوم امام، آیا درسته؟ به نظر میرسه اینجا یه مطلبی رو باید بهش حاشیه زد. واقعا اونجایی که نظر حضرت مفضول با احتیاط موافقه، ما داریم احتیاط میکنیم یا به نظر او مراجعه میکنیم؟ یعنی داریم احتیاط میکنیم دیگه، رو درواسی که نداریم، این تقلید نیست که. شما میگی مراقب باش، اول برو ببین نظرش اگه مطابق احتیاطه حالا عمل بکن دیگه، عمل به احتیاط دیگه، نظر مفضول نیست که. نظر مفضول یعنی که چیزی باشه که من به او اتکا بکنم، من میگم این اعلم که اینو میگه، عالم چون مطابق احتیاطه من به این مراجعه میکنم. خب چون شما احتیاط میکنه دیگه، علکی میندازی گردن عالم. این یک. دو اینکه اگه نظر مفضول و فاز و افضل یکیه، اینجا بازم ما داریم از نظر افضل تقلید میکنیم نه نظر مفضول. یعنی شما هم میگی نگاه کن، تو حق داری از عاشق زید تقلید کنی، ولی به شرطی که آقای عاشق زید نظرش غیر علم نباشه، و یا اگه غیر علمه مطابق احتیاط باشه. خب این بیرون درواسی، یعنی باید از علم تقلید بکنی در اونجایی که خلاف احتیاطه، احتیاط بکنی اونجایی که مطابق احتیاطه، الکی اسم عاشق زید رو میاری. اگر ما باید به حرف همو گوش کنیم، بریم هم اول بررسی کنیم ببینید که آیا نظر ایشون با نظر علم مخالفه یا نه. اگه مخالف هست، حالا ببین مخالف احتیاطه یا نه. این یعنی دارید الکی مسئله رو میپیچونید. معناش اینه باید از علم تقلید کنی، اونجا هم که احتیاطه احتیاط کنی. الا اینکه یه مبنای دیگه ای رو بگیم، بگیم آقای دارن بحث فنی رو مطرح میکنن. انشالله فرق
فتوا بده توی مسئله جدیده دیگه، بعدش الان
نظر بده.
اون تیجهش هم الان من اگه موافقه احتیاط
میشه
احتیاط دیگه.